أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارزقنا رؤیته و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و الذابین عنه و المستشهدین بین یدیه. اللهم هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعة من رحمتک و فوزا عندک. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. خداوند تبارك وتعالى به عظمت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و به حزن و سوگواری و مصیبت زدگی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در مصیبت عظیم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، نام همه ما را جز به شیعیان و محبین و دوستداران و عزاداران مصائب آل الله و ذاکرین فضائل اهل بیت علیهم السلام ثبت و ضبط بفرماید و ثبات قدم در مسیر اهل بیت به همه ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است و مصیبت این بزرگوار مصیبت بسیار عظیمی است که برای غیر از 14 معصوم قابل درک و تصور نیست. مصائب اهل بیت علیهم السلام حقیقتش برای غیر از خود معصومین قابل درک نیست، مثل سایر شؤونات اهل بیت، سایر شؤونات، افعال، رفتار، کردار، سخنان، حتی سخنان اهل بیت هم حقیقتش برای هیچ کس غیر از خود 14 معصوم قابل درک نیست. حتی انبیا، نصوص روایات هم داریم در این زمینه، قواعد عقلی هم داریم، بزرگان و فقها و علما هم فرمودن اهل بیت علیهم السلام یک حیثیت وجودی دارن که با هیچ مخلوقی قابل قیاس نیست. اگرچه که از فرمایشات اهل بیت ما هم بهره ای میبریم، ما هم درکی داریم، اگرچه ما هم از مصائب اهل بیت درکی داریم، بهره ای میبریم، بی ارتباط محض نیستیم با اهل بیت، اما حقیقتش و کنهش رو نمیتونیم درک بکنیم. امام رضا علیه السلام، حضرت در کتاب شریف کافی هست، در غیبت نعمانی هم هست، حضرت صریحاً فرمود زلت العقول، عقل ها به گمراهی رفته است. ان درک شأن من شأنه او فضیلت من فضائله، از این که بخواد درک کنه یا وصف کنه شأنی از شؤونات اهل بیت رو، شأنی از شؤونات یا فضیلتی از فضائل اهل بیت. همه عقول، حدیث مفصل هست، من خلاصه کردم، زلت العقول و طاحت الحلوم و عیت البلغا و کلت الادبا، همینطور حضرت بزرگان عالم رو همه رو نام برد، همه عاجزن، نمیتونن. مصیبت اهل بیت هم همینطوره. مصیبت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث معتبر داریم در کتاب شریف کافی، وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمود دخلها من الحزن ما لا یعلمه الا الله. این جز نفائس تعابیر هست. امام صادق فرمود از شهادت و رحلت پیغمبر اکرم بر حضرت زهرا سلام الله علیها اونقدر حزن وارد شد که مقدار اون حزن را احدی غیر از خداوند نمیداند. این چه مصیبتی است مگه مصیبت پیغمبر اکرم؟ پس معلوم میشه مصیبت خیلی بزرگه که حزنش انقدر زیاد هست. چون حزن حضرت زهرا سلام الله علیها بر فراق پیغمبر اکرم غالیانه نیست، متجاوز از حد نیست، مطابق واقع است. اگر حزن حضرت زهرا اونقدر زیاده است که میزان اون حزن را کسی غیر از خدا نمیداند، این یعنی اون مصیبت اینقدر بزرگ است، عظمت اون مصیبت را کسی نمیداند. اگر عظمت مصیبت پیغمبر اکرم اینقدر بزرگ است، یعنی عظمت ولادت پیغمبر هم اینقدر بزرگ است، یعنی عظمت خود پیغمبر اکرم هم اینقدر زیاد است که کسی غیر از خدا پیغمبر را نمیشناسد. و به این اعتبار که اشهد ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده، و به این اعتبار که امیرالمومنین فرمود اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تمام اهل بیت این حکم رو دارن. مصائبشون، فضائلشون، کلماتشون، حالاتشون، شؤونات، رفتار، افعال، فرمایشات، سرورهاشون، همه اینها را اگرچه ما درکی داریم ازش به اندازه خودمون، به سهم خودمون، اما حقیقتش رو نمیتونیم درک کنیم. لذا این مقام مقام یأسه. یعنی اگر اینجا انسان مایوس نباشد، یه نحوه‌ای از کفر درش هست، انسان بخواد دست بندازه علم حقیقت علم اهل بیت ما میخوایم بفهمیم، این حق نداره. اینجا مقام یأسه، راه نداریم اصلا. این همون شجره منهیه است، شجره منهیه‌ای که حضرت آدم ازش منع شدن. در باطن ائمه ما فرمودن شجره علم آل محمد بود، علم اهل بیت علیهم السلام دسترس انبیا هم نیست. لا یتمع فی ادراکهی طامع، در هیچ شأنی از شؤونات اهل بیت هیچ کس نمیتونه. در روایات داریم فرمود ما یک کلمه ای میگیم، ما اهل بیت یه حدیثی میگیم، فرمود لا یحتمله احد غیرنا، هیچ کس غیر خود ما درک نمیکنه، هیچ کسی. چندین حدیث داریم. بگذاریم، بالاخره این مصیبت مصیبت بسیار بزرگی است. اگر انسان بخواهد بهرمند باشد از این مجالس، از عباداتش، از نمازش، روزش، شرکت در مجالس، گریه، سینه زدن، مسائل شؤونات بندگیی که داریم نسبت به خداوند، اگر بخوایم بهره ببریم، ببینید این نماز همین نمازه، سلمان فارسی هم همین نماز رو میخونه، ما هم همین نماز رو میخونه، اما چه کسی و به چه ملاکی و چرا بیشتر بهره میبرد؟ بزرگان عالم، اولیاء الله در همین عالم بزرگ شدند، در همین عالم رشد کردند، همین عبادات رو انجام دادند، اونا همین انفاق، همین صدقه، همین نماز، همین روزه، همین نماز اول وقت، همین نماز جماعت، همین نافله رو انجام دادند. بیرون از عالم شریعت دیگه خبری نیست، حقیقتی نیست، پشت قله قافی وجود ندارد. همین رساله عملیه است و همین کتب اخلاقی که ائمه فرمودن، بزرگان فقها، همش همین جاست، خبر دیگه ای نیست در عالم. خداوند تبارک و تعالی هر چه حقایق داشته که متناسب با نظام عالم امکان بوده است، نمیگیم خدا هرچی داشته، بعضی میگن مثلا میگن اسدالله در وجود آمد، در پس پرده هرچه بود آمد، نه این اشتباهه. هرچه بود اصلا به عالم کون نمیاد، تمام آنچه که قدرت خداوند هست که آشکار نمیشه اصلا. هرچه بشه عالم خلق محدوده، هرچه که بشه. لذا اصلا نمیتونیم بگیم هر آنچه بود آمد، هر آنچه میشد که بشود شد، نه اینطور نیست. اما بالاخره اون مقداری که نیاز عالم امکان بود، نظام این نظام عالم، خداوند همه اسرار رو فشرده کرد شد قرآن کریم، دیگه مازاد بر این نداریم، بیرون قرآن حقیقتی نیست. تنزل قرآن و تفصیل و تفسیر قرآن هم فرمایشات اهل بیت، ادعیه اهل بیت. قرآن تنزل یافته است، فرمایشات اهل بیت. بیرون از قرآن و حدیث چیزی نیست، خبری نیست، همین است. همین احادیثی که پای منبرها شنیدیم، فتاوی که از رساله مرجعمون خوندیم، دیدیم، خدمت شما عرض کنم کتابای اخلاقی که خوندیم، احادیثی که شنیدیم، تفسیر قرآنی که به هر اندازه هر کی بهره داشت، همه از همین سر همین سفره نشستن. چرا بعضی بیشتر بهره میبرن؟
مثل بدنه، مثل بدن. همه میشیم سر یه سفره غذا میخوریم، مثلا نون و ماست میخوریم. در بدن من یک تأثیری میذاره، در بدن شما یه تأثیر دیگه میذاره. شاید برای بدن شما بسیار مفیده میخورید، در بدن من سمه، ضرر داره. عسل، حتی عسله که شفاه. ممکنه الان من بدنم در شرایطی هست برای من ضرر داره، من نباید بخورم خرما، نباید الان بخورم. شما باید بخورید، برای شما دواست، شفاه، لازمه. چرا؟ این خرما که همون خرماست که. چرا در بدن من یه شکل دیگری میشه در بدن شما یه شکل دیگه؟ همون خرما رو پیغمبر اکرم میخورن میشه گوشت و پوست و خون پیغمبر. خیلی فرق میکنه با گوشت و پوست و خون ما. همون خرما رو میخورن، همین خرمای دنیا، همین آبگوشت دنیایی رو میخورن، همین نان و نمک دنیا رو میخورن که ما هم میخوریم. چرا اصلا سر یک کاسه نشستیم دست میکنیم توی ظرف؟ حضرت یه لقمه میخورن، ما هم یه لقمه میخوریم. حتی من بالاتر از این عرض بکنم، اصلا حضرت فرض بکنیم اینقدر ما توفیق پیدا کنیم، حضرت خودشون یه لقمه ای رو بجون آماده فقط بلعیدن باشه، بذارن در دهان ما، ما ببلعیم، یا خودشون ببلعن، بدن فرو بدن در همون لقمه. در بدن امام فعل و انفعالاتی انجام میده، در بدن ما جور دیگری. چرا اینطور میشه؟ همون قضاست که، چون قابل گیرنده مسئله است. من همون نمازو میخونم، سلمان هم همون نمازو میخونه. نماز نمازه. چرا؟ برای او قرب میآورد، تقرب میآورد، رشد میآورد، حقایق بروش باز میشه، برای من نمیشه. مثل آینه، شاخص بیرونی، اون رخ بیرونی، قامت بیرونی که ایستاده یک نفره. در آینه مهذب یک طور میفته عکسش، در آینه مقعر یک طور میفته، در آینه شکسته مثل حرم های اهل بیت که قطعه قطعه مثلثی مثلا به هم چسبیده، شکسته شکسته است، اون یه طور دیگه عکسش میفته. آینه غبارآلود باشه، رنگی باشه، رنگی میفته اون عکس اون تو. این بیرونی یک نفره، صد مدل آینه دورش گذاشتن، در هر مدل آینه مدل دیگه میفته، با اینکه فرد یه نفر. آقایون اگر میخوایم ما بهرمند بشیم از اون چی که در دین ما آمده، تمام اسرار را خداوند آورده، اون چی که نیاز بوده، لازم بوده، رشد دهنده بوده، الالعبد برای ما مفید بوده، خداوند در همین قرآن آورده. همین قرآن هست، بوده، قبلن هم بوده، الان هم هست، بعدن هم میاد، در عالم قیامت هم هست، در بهشت هم هست، همینطور قرآن هست. قرآن یک ظرفیت بی نهایتیست، بی حدیست. من سر این قرآن می نشینم، مثلا ممکنه اصلا هیچ بهره نبرم. یه نفر می شینه ضرر می کنه. رب تال القرآن و القرآن یلعنه. چه بسیار تلاوت کننده قرآن، قرآن لعنتش می کنه. من می شینم هیچ بهره نمی برم. نه لعنت نه رحمت، فرض می کنیم مثلا. انشالله که ما اینطور نباشیم. یک عده می نشینن، رشد میکنن. یک عده مینشینن خیلی رشد میکنن. همین قرآن، همین آیات، الفاظ. چون گیرنده خیلی مهمه. خب این قابل، این آینه وجودی باید چه اتفاقی درش بیفته که از هر عمل کوچکی بهره های فراوان ببرن؟ حتی عمل کوچک، از هر عبادتی بهره های فراوان ببرن. نکاتی در این مورد بزرگان، علما، روایات اینا مطرح فرمودن، اما عمده مطلب معرفته. عمده دلیلی که باعث می شود افراد از دین، از این فضای دنیا، از این تجارت معنوی دنیا، تجارت شرعی دنیا، تجارت دینی که در اینجا داریم انجام می دیم، ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، تجارتی است دیگه. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یه تجارتی است اینجا، خرید و فروشی است بالاخره، به یک نحوی بایعی دارد، مشتری دارد، مبایعه نامه ای دارد اینا. اگر میخوایم از این تجارت ما سود بیشتری ببریم، از طرف خداوند هیچ بخلی نیست، از طرف اولیای خداوند هیچ مانعی در کار نیست، مانع در ماست، فقط مانع در ماست، و اون مانع بزرگ سطحی‌نگری است، معرفت ضعیف، معرفت غلط. اگه غلط باشه که هیچی، اون مثل اون معرفت غلط، مثل اون رب تال القرآن و القرآن یلعنه، یعنی نماز میخونه پایین تر میره. اونا مال دشمنان اهل بیته، اونا اینقدر معرفتشون چیز غلطه، یعنی باطله، ظلمانیه، چون معرفتش غلط هست هر عبادتی انجام میده بدتر میشه. بزرگترین عبادت از صلات و عمود الدین. امام کاظم علیه السلام فرمود، حدیث صحیح، حضرت فرمود خداوند در وقت هر نمازی که هازل خلق این مردم میخوانند لعنتن، تعبیر اینطور در وسایل شیعه کتب مختلف، فرمود ان الله لیلعن هازل خلق فی کل صلات یصلیها، در وقت هر نمازی که اینا میخونن خدا لعنتشون میکنه. چرا؟ فرمود به تکذیب هم ایانا و جهود هم حقنا، چون دشمن ما هستن، نماز رو میخونه بدتر میشه. این که هیچ، این از دایره بحث ما بیرونه. اما دایره ما در مؤمنینه، صحبت ما در مؤمنینه. آمدیم مجلس روزه، آمدیم مجلس عرض ارادت به اهل بیت، خیلی مهمه. آمدیم مجلسی که با آمدنمون در این مجلس یک کار فقط میخواییم بکنیم، ما فقط میخواییم بگیم ما شما رو دوست داریم، همین، همه هدف همین. فقط آمدیم اینجا بگیم ما ارادتمند شماییم، بالاخره در صف نوکران شماییم، حالا ولی اون آخر صفیم، ولی تو این صفیم، ولی آخر این خیمه هستیم، ولی در این خیمه ایم. آمدیم اینو بگیم، ما با شما ایم، معکم معکم لا مع غیرکم. وقتی ما با شما پیمان بستیم و با شما هستیم، دیگه با غیر شما نیستیم. اگر میخوایم در این مجالس بهره بیشتری ببریم، بقیه عبادات هم هاکذا، همچنین اونم همینه، بقیه عبادات هم همینه، قاعده کلیست، شامل کل دین است. ما باید معرفتمون رو زیاد کنیم. حالا این معرفت زیاد کنیم، بحث ها داره مفصل. یکی از معارفی که باید زیاد کنیم معرفت به خود اون عبادته. این هم من کاری ندارم امشب، چون به تناسب شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، همه ابعاد ماجرا رو نمیخوام بیان کنیم. فقط باز در بین معرفت ها اصل و محور و قطب همه معارف، معرفت خود امام علیه السلامه، معرفت به خود حضرت زهرا سلام الله علیها. یعنی هر کسی معرفتش به اهل بیت بیشتر هست، در همین مجالس بیشتر بهره میبرد. هر کسی معرفتش و محبتش به خود حضرت زهرا سلام الله، به امام اعظم امیرالمومنین بیشتر هست، از نمازش هم بیشتر بهره میبره، از ذکرش هم، از تسبیحش، از همه چی بیشتر بهره میبره. و حتی کسی که معرفتش بیشتر هست، تأثیر ذنوب و معاصی درش کمتره، نمیگیم مثلا اثر نداره، اما کمتره، گناه ازش سر میزنه، مؤمنه، مذنبه. بالاخره فرمود المؤمن من ساعته و سیئته و سرته و حسنته، نفرمود مؤمن کسی گناه نمیکنه، فرمود مؤمن کسی گناه میکنه، گناهش ناراحتش میکنه. من ساعته و سیئته و سرته و حسنته، مؤمن کسی است که کار خوب انجام میده خوشحال میشه، الحمدلله توفیق پیدا کردم کار خوبی انجام دادم، این ثانیه عمرم گذشت، به یک عبادتی گذشت، به جای دیگه نگذشت، این دقیقه، این 4 دقیقه رو تو نماز بودم، خدا رو شکر، جای دیگه نبودم، اونجایی که خدا دوست داشت منو ببینه بودم. امشب خداوند دوست داره همه ی عالم رو، همه رو کجا ببینه؟ در مجالس از زهرا ببینه. هر کس در این شب و روز در این مجالس هست، اونجایی که خدا دوست داره هست. پس میشه که برای بهره برداری از نماز معرفتمون به نماز زیاد بشه، درسته، اما بحث ما این نیست. مهمتر از معرفت به خود نماز، معرفت به صاحب نمازه، به اصل نمازه، به روح نمازه، به اون مصلی حقیقی است. تمام این تعابیر در روایات آمده، همش درسته. باطن نماز، اصل نماز، حقیقت نماز، همش آمده، مصلی حقیقی و اصلی. اگر کسی معرفتش به امام علیه السلام بیشتر باشد، از هر عبادتی بهره بیشتر میبره. حالا ما داریم حرفشو میزنیم و خدمت شما عرض کنم که با همین مذاکره میکنیم که بالاخره گفتم، فقط بنده خودم عرض میکنم، همین که مشغول باشیم به امر آل محمد علیه السلام، همین داریم، ولی ما چیز سر در نمیاریم. ولی بعضی بردند و رفتند و سبقت گرفتند و رسیدند با همین معرفت، با همین معرفت اهل بیت رفتن جلو، رسیدن به مقصد و همینطور هم دارن سیر میکنن. به ما امثال بنده هم که نگاه میکنن حیفشون میاد، میگن طفلی ها اینا عقبن، چرا اینجورن اینا، حالشون چرا اینطوره، چرا معرفتشون اینقدر کمه، چقدر ائمه ما نالیدن در کتاب شریف کافی و کتب معتبر. حضرت فرمود چرا شما معرفتتون به ما کمه. وای بر شما، چندین حدیث داره. حضرت فرمود چرا خودتون حجت خودتون و دلیل خودتون و برهان خودتون رو میشکنید؟ فرمود چرا این کارو میکنید؟ خیلی زشته بر شما. جایی بعض جاها فرمود آیا گمان میکنید که ما اهل بیت با هر کدام از شما گوشی شنوا و چشمی بینا نداریم؟ بعد فرمود بئس ما رأیتم، بد اعتقادی دارید اگه همچین اعتقادی دارید. لذا بعضی از بزرگان میفرمودند، خیلی مثال خوبیه، آقا شما برید داخل یک دیواری درست کنید، مربع سلول انفرادی، بتون، یک متر بتون بریز، یک متر بتون عمقش، برو اون داخل. فکر میکنی امام نمیبینه؟ امام همونجا از تو حاضرتره، همونجا از تو حاضرتر است. به هم ملعت سماعک و ارزک لا یخلو منه مکان. در روایتی داره که هیچ لا تعطیل لها فی کل مکان، لا تعطیل لها، هیچ مکانی از حقیقت امام معطل نیست، خالی نیست، همه جا هست. مگه میشه انسان خودش از امام بپوشونه؟ لا یمکنان فرار من حکومتک، نمیشه فرار کرد از حکومت خدا. حاکم حکومت خدا کیست؟ امام است. لذا فرمود حجت نیست کسی که خداوند چیزی از امور آسمان ها و زمین و و بندگانش رو بر او مخفی کنه. اگر بر او مخفی باشه او حجت نیست. حجت کسی که همه امور برش واضحه. عین الله ناظره است دیگه. عین الله ناظره خیلی تعبیر بزرگیه، خیلی جای فکر داره. عین الله ناظره، چشم بینای خدا، گوش شنوای خدا، اون طرفش اللهه، گوش شنوای خدا، نور خدا. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله. ينظر، نگاه میکنه، ولی به نور الله نگاه میکنه، نه به نور خورشید، نه به این نور مهتابی و چراغ، به این نور نگاه نمیکنه که هر جا این نور قطع شده دامنش تمام شد بینایی او هم تمام بشه. این به نور الله نگاه میکنه. نور الله کجاست؟ به اسماء الکلتی ملأت ارکان کل شیء. نور الله همه جا هست، همه جا نفوذ داره. اینم به نور الله نگاه میکنه، همه جا رو میبینه. امام علیه السلام چشم بینای خودش همه چی رو میبینه. بعضی جاها اهل بیت خیلی تند و محکم برخورد کردن که شما چرا اعتقادتون کمه، معرفتتون زیاد کنید. هی اصحاب جلوی امام معصوم، حضرت داره امتحان میگیره ازشون. خیلی جاها داره اهل بیت امتحان میگرفتن از اصحاب، خیلی این خوبه امتحانا. حضرت فرمود به نظر شما چه عملی ایور الایمان اوثق، کدومی که از این دستگیرهای ایمان، از این عبادت ها کارها افضله؟ یه گفت نماز، یه گفت روزه، حج، زکات، صدقه، انفاق، مسجد ساختن، بیمارستان ساختن، حسینیه ساختن، همین هر چیز. حالا اینا بعضیشو من اضافه می‌کنم. حضرت فرمود لکل ما قلتم فضلون، همه اینا فضیلت داره، خوبه. ولیکن افضلکم، افضلکم معرفتن، افضل شما، افضل شماست به لحاظ معرفت. چون با معرفت جان انسان بزرگ میشه، نه قوا و مشاعر ظاهری و با ظاهری. چشم انسان خیلی بینایی ده، حالا بینایی باشه چی میشه؟ حیوانی هست از تو قوی تر، چشش خیلی دقیق تر میبینه. گوش هم حالا قوی باشه چی میشه؟ حیواناتی هستن خیلی قوه شنواییشون زیاد، قدرت بدنیم زیاد باشه بتونم 700 کیلو بلند کنم، این که ملاک نیست که. انسانیت انسان به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام نفس ناطقه قدسیه الهیه، نفس ناطقه قدسیه الهیه. به به به، چه تعبیری کرده حضرت، تعبیر پر مطلب، هر لفظش هزار مطلب درش هست. این نفس ناطقه قدسیه الهی جان تو اینه، این باید رشد کنه، این باید فعال بشه، این باید وسیع بشه. حقیقت وجودت اینه. نری خودت درگیر دست و چشم و پا و گوش و اینا کنی، انقدر که اون قلبت کوچیک بمونه، اعتقاداتت کوچیک بمونه، سطحی بمونه. نری مثل علی عزو بالله، بلا تشبیهات، دور از همه شیعیان امیرالمومنین دوستانه، فقط برای یه جهتش من تشبیه میکنم. تشبیه از یک جهت همیشه کمک کار است، جهات دیگه‌اش خطرناکه. نری مثل خوارج بشه، خم شو، راست شو، رکوع، سجود، سبحان الله، الحمدلله، العف، العف، سجده طولانی، فلان. درگیر این ظواهر نشی انقدر که از اون باطن بمونی. نه، یکی از تفاوت‌های شیعه با مخالفین، تفاوت شیعه مستبصر با مخالفین اینه. یک جمله ساده میگم برای که بفهمیم. اینا رو به زبان علمی هم میشه گفت، ولی خب بنده دارم اینطوری میگم که انشالله اگه هر کسی گوش بده یعنی بفهمه مطلب رو، یعنی صوتش رو هر کی گوش بده. ولی بیانهای علمی و فقه و اصول و فلسفه از این مسائل هم داره. فرق شیعه با مخالف چیه؟ اینه. شیعه میگه آقا، از شیعه میپرسی نماز مهمتره یا امیرالمومنین؟ بلا درنگ، بدون درنگ میگه که امیرالمومنین. مخالف نه، میگه نماز مهمتره یا پیغمبر؟ میگه نماز. فرقش اینه. این ظواهر رو به بواطن مقدم میکنه، شیعه نه، باطن رو به ظاهر مقدم میکنه. ما من ظاهرن الا وله باطن على مثاله، امیرالمومنین در نهج البلاغه. هر ظاهری باطنی دارد، کدومش مهمتره؟ باطن. شیعه میگه باطن، باطن همه این عبادات خیرات امامه. لذا معرفت او، محبت او، توسل به او، توجه به او از همه عبادات افضله و هر عبادتی این جهت رو تقویت میکنه او افضله. اگر در عبادتی اصلا معرفت امام نیست، محبت امام نیست، اصلا عبادت نیست. عبادیت عبادت به معرفت امامه، عبادیت عبادت به تعظیم و تکریم ولی الله، ولی اصلا عبادت نیست، خمورات شدن، ورزش، هیچ عبادتی در کار نیست. ابلیس چی گفت؟ گفت آقا من 2000 سال عبادت میکنم، سر به سجده میزنم، فقط سجده نکنم فایده نداره. تعظیم در برابر ولی خدا نکنی اصلا عبادت نیست. میخواد سر به سجده بذار چی بشه؟ مگه خدا نیازی به سجدت داره؟ فرق شیعه، شیعه مستبصر اینه. امیرالمومنین میفرماد قرآن رو بزن میزنه، توقف نمیکنه. امیرالمومنین میفرماد، امام عصر میفرماد که بشکاف قبر پیغمبر رو، میشکافه، توقف نمیکنه. آقا شکافتن قبر پیغمبر اهانت به شعائر الله هست، مخالف ضروریات دین هست، مخالف آیات قرآن. این حرفا رو جلوی امام معنا نداره، او خودش زبان خداست، خودش زبان خداست، داره میگه بزن قرآنو، بزن قرآن. بی احترامی میشه، بابش باز میشه، تالی فاسد داره، فلان داره. اینا استدلالا ما جای دیگه است، برو با همسن و سالای خودت از این استدلالا بیار بحث کن. با جلو امیرالمومنین حرفا، جلو امام معصوم، جلو حجت خدا این حرفا راه داره اصلا؟ هیچ راه نداره اصلا. لذا قرآن کریم تعبیر فرموده به این معرفت امام، از این معرفت یک تعبیر عظیمی آمده در قرآن. اینم باز از اختصاصات شیعه است، شیعه اینو میفهمه. بازم میگم شیعه مستبصر، اهل فهم باشه اینو از قرآن، ولی مخالفین همین آیه که میخوام بخونم و میخونن نمیفهمن یعنی چی. هزار بار هم بخونن نمیفهمن، ولی ما چون امام صادق داریم میخونیم و میفهمیم. ما چون معلم داره قرآنمون، قرآن ما با معلم است، قرآن ما با مبین است، با مفسر است، مفسری به وزان خود قرآن، در سطح خود قرآن. چون ما معلم داریم این آیه رو میفهمیم، ولی غیر شیعه نمیفهمه. چی است اون آیه؟ خداوند در قرآن کریم از این معرفت امام تعبیر عجیبی آورده، تعبیر آورده به خیر کثیر. خدا میفرماید خیر کثیر، یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. خداوند تبارک و تعالی حکمت را به هر کس میخواهد میدهد و هر کس به او داده بشود حکمت، به تحقیق خیر زیادی به او داده شده. همه خیرات، همه خیرات بهش داده شده، خیر کثیر. امام صادق علیه السلام ذیل این آیه کریمه فرمود مراد از خیر کثیر و از این حکمت، مراد از حکمت فرمود هی معرفت و امیر المؤمنین و الائمه. خیر کثیر معرفت امیر المؤمنین و معرفت اهل بیت، معرفت چهارده معصوم، خیر کثیر هر کی بهش داده بشه. معرفت چی از یه قرصی نیست آدم بخوره، درجات داره، هر چه بیشتر خیر کثیرتر، هر چه بالاتر خیر میشه. و آخرش برسیم آقا بگیم آقا ما شناختیم امام، تمام شد. نه نمیشه، ته نداره، انتها نداره، حد نداره. درجات دارن، تجلیات دارن اهل بیت، شؤونات گوناگون دارن، هر چی وسعت وجودی بیشتر پیدا کنی بیشتر میفهمی، هر چی بیشتر توسل کنی دعا کنی بخوای بیشتر بهت میدن. غیر شیعه این آیه رو نمیفهمه که این مراد از حکمت چیست. لذا اومدن همینطور هر کی برای خودش تفسیر به رأی کرده، گفته حکمت یعنی فلسفه، حکمت یعنی علم کلام، حکمت یعنی چی، هر کی کشیده یه طرفی برای خودش تفسیر به رأی. کی گفته حکمت؟ حکمت یعنی فلسفه؟ به چه دلیل این تفسیر به رأیه؟ چون حکمت اصطلاحی در اصطلاح اسمش حکمته، خودتون اسم گذاشتین حکمت. امام معصوم که اسم نداشت رو کار شما بگی این کار شما حکمته که بعد شما بگی که این تفسیرهای قرآنه. حکمت نه این هر استدلال عقلی، هر کی بیاد بشینه با عقلش هر استدلالی کنه بگه من حکیم شدم، این نیست. فرمود باید فقیه بشی تا حکیم بشی، معرفت الامام پیدا کنی، کلام امام شناس بشی تا فقیه بشی، حکیم بشی، اهل معرفت بشی. پس خداوند فرمود یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، سوره مبارکه بقره آیه 69. در کتاب محاسن برقی تفسیر عیاشی و کتاب کافی مرحوم کلینی امام صادق علیه السلام ذیل همین آیه شریفه فرمود هی طاعت الامام و معرفته، حکمت اطاعت امام و معرفت امام است. ببین محور را امام قرار میده، معرفت امام خیلی مهمه. در آیه کریمه دیگه سوره مبارکه لقمان آیه 12 و لقد آتینا لقمان الحکمه، لقمان لقد آتینا لقمان الحکمه، به لقمان حکمت دادیم. ببینید واژه حکمت در قرآن در روایات حکمت چیست. حضرت فرمود در تفسیر قمی جلد 2 فرمود اوتیه معرفت امام زمانه، معرفت امام زمانه، معرفت امام زمانش به او داده شد، تعبیر شده به حکمت. لقمان اصالتش به چی آقا؟ به حکمتش دیگه. لقمان خیلی مقام داشته آقا، خیلی مقام داشته، در روایت داره نبوت به او عرضه شد، نبوت بهش عرضه شد. به این مضمون، حالا حدیثش یادم نیست دقیق الفاظش الان، اما همین مضمونی که عرض میکنم، یعنی اون اصول مطلب به هم نمیخوره انشاءالله، الفاظش دقیق یادم نیست. به لقمان ملکی نازل شد، عرض کرد که خداوند تو رو مخیر کرده که شما آیا پیغمبر بشی و وحی بر تو نازل بشه یا نه، ولی مخیری. گفت اگر مخیر هستم من حکم رو یعنی وحی رو رها میکنم، میخوام همینطوری باشه. گفت خیلی خوب. رفت پیش خدا آمد گفت خیلی خوب، پس حکمت بهت میدیم. خیلی مخیر بین نبوت و حکمت شده، برای همین اسمش لقمان حکیمه. یعنی اون اصل مطلب در لقمان حکمتشه. چیست این حکمت؟ معرفت امام زمانه، امام شناس بود، خصوصیتش این بود. سلمان فارسی هم همینه، هر بزرگی در هر کجای عالم به هر جا رسیده از معرفت الامام رسیده، در این جا سیر کرده، اصل ریاضت اینجاست، اصل سلوک اینجاست، اصل اخلاق اینجاست. اصل اخلاق اینه که سیر و سلوک اینه، همین پرچم سیاه رو بیاد بزنه برای حضرت زهرا. این خیلی اخلاق بزرگی، خیلی عبادت بزرگی ها، کم نیست. همینجا جارو میکشه روزه حضرت زهرا رو، این خیلی نوکری از سر محبت. اصل عبادت، عبادت حب، این خیلی بزرگه. قند بشکنه، قند بزنه، اینا کوچک نیست اصلا، هیچ کدومش کوچک نیست، بزرگترین عبادت هاست، چون برخواسته از محبته. عبادت حب، عبادت احراره، نه عبادت تجار، نه عبادت عبید، از ترس نیست، از رجا نیست، از عشقه، از محبته. خیلی فضیلت داره، خیلی برتری داره. این مال معرفت الامامه. کسی که معرفت داره این کارو میکنه، کسی که معرفت دارد. لازم نیست امام علیه السلام، اون زمان گذشت، این برای افراد سطح پایینه که منتظر باشی امام زمان برات نامه بنویسه دعوتت کنه پاشو بیا مجلس. این مال سطح پایینه، منتظر باشه خط با خودکار و با قلم و کاغذ و اینا، ظواهر. یک نامه بیاد در خونت، حضرت رسما دعوتت کنه، آه حالا دیگه حضرت دعوت کرد بریم. این مال سطح پایین اینجور نگاه میکنه. کسی که یه خورده بصیرت داشته باشه، دعوت نامه هست، دعوت عمومی هست، امام هم هست. لازم نیست شما رو زنگ بزن آقا کی هستی، آقا از خانه امام زمان تماس میگیرم به شما. ای به به، گوشی خدمت حضرت، سلام علیکم، سلام علیکم، شما بیا کربلا، دعوتی بیا کربلا. به به، گوشی رو قطع کنم، آقا دعوت کن بریم دیگه. لازم نیست. خصوصیت مؤمنین عصر غیبت این هست که فرمود الغیبت و اندهم به منزلت المشاهده. غیبت براشون مثل مشاهده است. غایب امام، امام میبینن، قوی تر از حضور فیزیکی، قوی تر از رؤیت ظاهری امام رو میبینن، با قلبشون امام میبینن، با ایمانشون امام میبینن، چشم باطنشون امام رو میبینه، داره میشنوه ندای امام رو، هل من ناصر امام حسین داره میشنوه، لازم نیست به این گوش ظاهری بشنوه. فرمود شیعیان ما اصحاب اربعت اعیون، شیعیان ما صاحبان چهار چشمن، دو چشم با کفار مشترکن، همین چشم ظاهری. کافر هم این در رو میبینه ما هم میبینیم، کافر هم این پرده رو میبینه ما هم میبینیم، ولی ما در این نور میبینیم با چشم باطن، با اون دو تا چشم دیگه. کافر دیگه نداره اونا. مؤمن نماز شب میخواند، میفهمد، درک هم میکنه، لذت هم میبره، اما کافر نه، نمیفهمه این چه لذتی داره، این چیه توش، این گریه چیه توش، نمیفهم، چون اون چشم و گوش باطنی رو نداره، بسته است، نمیدن بهش. ان الله اذا اراد بعبد خيرا، به این مضمون فتح مسام قلبه، وقتی خدا به کسی اراده خیر میکنه گوش قلبشو باز میکنه، چشم قلبشو باز میکنه، اون وقت دیگه یه چیزهایی میبینه، میشنوه با گوش قلب و نه با گوش ظاهری. دفعه یه صدایی میاد تو گوشم، با گوش قلبش میشنوه، امام داره دعوتت کرده، پاشو بیا روزه، حضرت خود حضرت دعوتت کرده، چی میخوای دیگه، حتما باید بدن فیزیکی ظاهری بشری امام بیان مثلا، نه این حاضرم هست حضرت. لذا خسرانه، خسران محضه کسی برای غیر امام کاری کنه، کسی به قصد رضایت غیر امام معصوم، به قصد نوکری غیر امام، یا همینطوری مثلا از سر عادت، اونم خوبه اصلا آدم بیاد توی این مجالس خوبه، ولی خسران حیفه اصلا با نیت درست. این از کجا میاد؟ این تفکر از معرفت میاد. اینا البته خیلی درجات کمی از معرفته، ولی اینا مال معرفته. لقمان هم که شد لقمان حکیم چون معرفت امام زمان پیدا کرد. خب اینم یک مطلب. در روایات داریم که و سلمان خیر من لقمان، سلمان بود از لقمان بالاتر بود. در اون حدیثی که خوندم برای مخیر بودن حضرت لقمان برای نبوت، اونطوری که یادمه احتمال 90% خیلی قوی یعنی در ذهنمه، اونجا وقتی نبوت به حضرت لقمان داده نشد دیگه، نخواست، تو همون روایت داره که داده شد به حضرت داوود، به نظرم اینطور میاد، به یکی دیگه از انبیا، ولی حضرت داوود احتمالا داده شد به حضرت داوود، یعنی حضرت داوود و لقمان، لقمان تقریبا میشه گفت که برزخه، برزخ بین تابع شیعه و نبی، یه حدی که در حد قابلیت نبوت بود. گاهی در امت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به برکت پیغمبر و امیرالمومنین و اهل بیت، شیعیان هم به یه جاهایی رسیدن که همون نزدیک به مقامات نبوت میشن، بهش میگن مقامات برزخیه. حتی بعضی که از علما گفتن از نبوت هم میره بالاتر، برزخ بین نبوت و امامت میشه، ولی محل بحثه این قسمت کار، بالاخره میره بالا. لذا فرمود علما حکما کادو من الحکمت ان یکونوا انبیا، در کافی شریفه. بعضی هستن نزدیکه که از حکمت و از فقه، از فهم، از معرفت، از حکمت نزدیکه که نبی بشه، اینطور میشه، اینقدر میشه با معرفت رشد کرد و بالا رفت. سلمان فرمود خیر من لقمان، سلمان باز از لقمان بالاتره. لقمان معرفت امام زمانش بهش داده شد، لذا شد لقمان حکیم، شد سوره به نامش نازل شد، این همه. سلمان باز از لقمان بالاتره، چرا؟ چون معرفت درجات داره. باز سلمان در معرفت امام، در معرفت امیرالمومنین رفت بالاتر. نمونه های معرفت سلمان در روایات قوغاست، اگه کسی با دقت نگاه کنه که سلمان معرفتش چطور بود. یکی از اون جاهای مهمی که معرفت سلمان خودشو نشون داد که میشه گفت تمام عالم زمین خوردن، همه انسان‌ها زمین خوردن غیر از دو سه نفر، همون دو سه نفر هم درجات داشتن تازه، جایی بود که تناب گردن حضرت امیر انداختن، یک صحنه بسیار عجیب، بسیار وحشتناک. ما نمیفهمیم، من خودم عرض میکنم، ما نمیفهمیم چقدر عظیمه، چون ما نمیدانیم امیرالمومنین اسم اعظم دارد یعنی چی، اصلا نمیفهمیم اسم اعظم چیه، اسم اعظم دارد یعنی چی، محور عالم است یعنی چی، باب الله است، قطب عالمه، ما اینا نمیفهمیم، الفاظشو میگیم ولی نمیفهمیم یعنی چی. سلمان میفهمه که این امیرالمومنین تناب گردنش انداختن این کیست، این چه جایگاهی داره، چه اتفاقی تو عالم میفته. وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن دیدن شمشیر برهنه بالای سر حضرت امیر گرفتن، حضرت رو بدون عمامه نشوندن اونجا که بیعت بگیرن. حضرت زهرا است آقایونا، یک مادر نیست، یک همسر معمولی نیست، زن نیست، احساسات نیست. حضرت زهرای مرضیه است. ان الله خلق محمدا و علیا و فاطمه قبل خلق الخلق به الف عام، به الف دهرن در روایت داره. حضرت زهرا کسی است که نورش رو خداوند هزار روزگار قبل خلقت کل شی آفریده. این یک شخصیت معمولی نیست. او میداند وقتی میاد میبینه که این تصویر مسجد پیغمبر و بیعتگیری و اون طرف کیست، اونایی که ایستادن کی هستن، اونا کیان، امیرالمومنین کیست. حضرت فرمود به خدا قسم مو پریشان میکنم سر قبر پدرم، پیراهن پدرم رو روی سرم میذارم، نفرینتون میکنم. امام باقر فرمود به خدا قسم اگر این کار را می کرد، حدیث صحیحه، اگر این کار را می کرد لما تو الخلق ترن، همه می مردن. اگر نفرین می کرد نظام عالم تمام می شد، عالم تمام می شد، همه می مردن. سلمان می گه دیدم پایه های مسجد داره از زمین بلند می شه، مسجد داره میره بالا. حالا این همه دیدن یا سلمان دید این حالتی که بر مسجد پیغمبر، یعنی حال حضرت زهرا، چون حضرت زهرا میفهمد که این چه صحنه ایست، این تصویر، چه کسی بالای سر چه کسی ایستاده با شمشیر، این بدون عمامه، او کیست، این کیست، این چه فضایی، برای چه کاری. حضرت میفرماد که نفرین میکنم، که امیرالمومنین فرمود چیکار کن؟ صبر کن، پدرت رحمت بر عالمینه و او دستور داده صبر کنید، اگه میخوای اسم پدرت از بین نره صبر کن. حضرت نفرین نکرد. ولی عرضم اینه، این نفرین، این حالی که برای حضرت زهرا ایجاد شد مال چیه؟ مال عظمت این مصیبته. ما نمیفهمیم. سلمان در اندازه خودش میفهمید. در این حال بهش گفتن که تو چیکار میکنی سلمان؟ امام باقر علیه السلام فرمود، یعنی اینا چیزاییه که امام میتونه از قلب سلمان خبر بده، امام صادق یا امام باقر در رجال کشیه. حضرت فرمود تو اون لحظات با اون عظمت مصیبت که بزرگترین مصیبت عالم داره اتفاق میفته، سلمان در درون خودش چی خلجان میکرد؟ تو درون خودش چی فکر میکرد به نظر شما؟ نفرین کنم، دعا کنم، اینجور کنم، اونجور کنم؟ نه، سلمان چی میگفت؟ به عنوان شیعه کامل ها، ترازه، میزانه، میگفت مولای اعلم به ما هو فی، مولای من عالم تر است که در چه شرایطی قرار داده. یعنی خود امیرالمومنین ساکت، من ساکت، خود حضرت داره صبر میکنه، من صبر میکنم، تحمل میکنه، من با همه اون معرفتی که دارد که چقدر مصیبت بزرگه، یک معرفت دیگه هم داره. اون معرفت اصلی چیه؟ مولای اعلم به ما هو فی، مولای من بهتر میداند در چه شرایطی. خیلی مقام سختی ها، لذا زبیر نتونست تحمل کنه، حتی شمشیر کشید چنین، چون زبیر اون موقع مقامات داشت، از خصیصین بود، مثل سامری حضرت موسی، کانم این خواص اصحاب موسی، در بعضی روایات داره کانم این خیار اصحابه، از بهترین اصحابه، خصیصین اصحاب حضرت موسی بود. جبرئیل به نازل میشد به حضرت موسی، سامری میدید از اضافی گرد و غبار پای جبرئیل تبرکی برداشته بود سامری. آیه قرآن داره ها، من اثر رسول، به تعبیر اینطور داره، من اثر رسول. سامری از اثر بال و پر یا اثر جای پای جبرئیل برمی‌آمد، همچین مقامی داشت. همون اثر رو که ریخت در اون گوساله، اون گوساله به خوار آمد، به صدا آمد، مردم رو گمراه کرد. سامری همچین مقامی داشت، اونطور شد، شد سامری، شد خبیث‌ترین. زبیر هم اینطور بود، زبیر خیلی مقامات داشت. فرمود لا یزال کان زبیر منا اهل البیت حتی نشأ ابنه عبدالله. زبیر از ما اهل بیت بود تا زمانی که فرزندش عبدالله بزرگ شد. خدا لعنت کنه پدر و پسر رو. پسرش که بزرگ شد، این اصلا امتحانات تموم نمیشه که، آقا تو منا اهل البیتی تمومه؟ نه، سلمان تا لحظه آخر عمرش گریه میکرد، نکنه از دنیا استفاده کردم، نکنه شکست خوردم، نکنه من قبول نکنن اصحاب امام حسین. در لحظه آخر میگه ارضیت عنی، راضی هستی از من؟ امتحان تمام نمیشه تا اون لحظه آخر، امتحانه. میثم تمار آقا دست راست زدن، دست چپ زدن، پا رو زدن، خون داره از بدنش میره. میثم تمار ول کرد دیگه، رها کرد. خب دیگه الحمدلله دم شهادتیم و بارو رسوندیم به منزل دیگه. حضرتم که وعده داده تموم میکنه کارو، نه چیکار کرد میدونید دیگه، اینقدر شروع کرد از فضایل امیرالمومنین حرف زدن، رها نکرد کار. امتحان تمام نمیشه، رشد تمام نمیشه. دست و پاشو زدن، اینقدر داره در روایت داره به مردم اعاجیب از امور امیرالمومنین خبر میداد، خبر از فتنه های آینده میداد، از دشمنان امیرالمومنین پرده برداری. یک حرفایی میزد که ابن زیاد خدا لعنتش کنه همین الان فرستاد، گفت که برو زبانشو ببر. فرمود اولین کسی بود زبانش بریده شد. خب اینطور تمام نمیشه. زبیر بزرگ بود اما زمین خورد، سلمان بزرگ بود، بزرگ ماند، بزرگتر هم شد. تو برزخ هم که میرن این بزرگان بزرگتر میشن، فکر نکنین برزخ میرن اینا دیگه متوقف میشن، اینا هی رشد میکنه، تمام نمیشه رشدشون. هرچی اینها میرن در برزخ، اولیاء الله قوی تر میشن، کامل تر میشن. خداوند ما رو از عالم دنیا به یه عالم بالاتر نمیبره که ما رو نگه داره، به عالم بالاتر میبره که ما رو بزرگتر کنه، وسیع‌ترت کنه، بذار اونا باز بزرگتر میشن. خلاصه سلمان آقا میزانش این بود، میزانش مولای اعلم و به ما هو وفی. چرا؟ چون معرفتش بیشتر بود. به خاطر همین هم اگر به لقمان حکمت داده شد و سلمان بهتر از لقمان است، به سلمان حتما حکمت‌های بالاتر داده شده. حکمت چیست؟ معرفت امام. خب این مقدمه باشه این بحث برای فردا ظهر انشاءالله، این بحث که رسیدیم به اهمیت معرفت. اون وقت حضرت صادق علیه السلام در حدیث صحیح در امالی شیخ طوسی هست، این حدیث امام صادق علیه السلام در باره حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود هی از صدیقت الکبرا و علا معرفتها دارت القرون الاولا. از نفائس احادیثه، قوغاس این حدیث. حضرت صادق علیه السلام فرمود او صدیقه کبرا بود و حول معرفت او قرون پیشین دور زده است. انبیا، عوالم گذشته، زمانهای گذشته، کل نظام شریعت و دین بر محوریت معرفت اوست. هی از صدیقت الکبرا و علا معرفتها دارت القرون الاولا. این حدیث اهمیت فوق العاده معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها رو میرسونه. میخواییم در مورد این موضوع انشاءالله اگر توفیق باشه فردا یک نکته بسیار مهمی و کلیدی مطرح بشه انشاءالله، که این معرفت چیست؟ یک ارکانی داره، ارکانی داره. روایت دیگه هم داریم انشاءالله فردا این بحث رو کاملش کنیم. این موضوع معرفت از دلش محبت میاد، هرچی معرفت بیشتر محبت بیشتر، هرچی بیشتر بشناسی عاشقتر میشوی، مجنونتر میشوی، ولهت بیشتر میشه، شوقت بیشتر میشه، مفتونتر میشوی. اینا تعابیر روایات. حالا عشق در روایات نیست خیلی، یا یک جا هست اونم اختلاف درش. کلمه عشق کلمه همچین ممدوحی به نظر نمیاد، چون هیچ جا ائمه در دعاها نفهمیدن خدای من عاشقتم، هیچ جا یک دونه نداری. عشق کلمه چیزی نیست. از امام صادق علیه السلام سوال شد از عشق، سئل عن العشق، سوال شد از عشق در علل الشرای شیخ صدوق. حضرت فرمود به تعبیر مرحوم علامه نمازی شاهرودی، ایشون میگه که انقدر این کلمه را امام صادق بدش میامد تو جواب دیگه تکرار نکرد. حضرت مثلا میگن عشق چیست، حضرت میفهمند عشق فلان است، میگه اصلا حضرت جواب نداد، اصلا تو جواب کلمه عشق رو نیاورد. چی جواب فرمود؟ فرمود قلوب خلت عن ذکر الله فازاغها الله حب غیره. قلوبی است که خالی از یاد خدا شده، خداوند چشانده است به آن قلوب محبت غیر خودش را. عشق عشق یعنی چی؟ عشق کلمه ممدوحی نیست. حالا ما ممکنه که استفاده کردن شعرا، بزرگان، علما، کاری نداریم، استفاده کردن منظورشون عشق صحیحه، عشق حقیقیه، نمیدونم فلان. در این حال این لفظ عشق در ادعیه نیامده. ما از همون بزرگانی که فرمودن سوال میکنیم دیگه، آقا عاشق ترین کس به خدا کیست؟ 14 معصومن علیه مصطفی پیغمبر اکرم. چرا تو یک دونه دعا نگفتن خدای ما عاشقتیم، روزی من کن خدای عشقت را، عشقت را روزی من، عشقت را بیشتر کن در قلبم. چرا نگو؟ چرا به ما دستور ندادن این دعا رو بخونید؟ از خدا بخواید عشقتون زیاد، شما عشق نداری. در دو روایت هست، متوجه هستم، نمیخوام وارد بحث این بشم، ولی از مذاق شریعت این کلمه کلمه مناسبی نیست. ما باید در کلماتم تبعیت کنیم، خیلی مهمه، در الفاظم با تبعیت تسلیم باشیم. اما کلمه مفتون هست، وله هست، شوق هست، این تعابیر اینطوری هست، کلمات دیگه هم هست، شاید 10-15 کلمه که نشان از شوق قلبی زیاد، همون به جای عشقی که مثلا در عرف ما مرسوم است، فکر می‌کنم شدت محبت، در لسان عرفان اهل بیت 15-16 لغته، هر کدوم یه طوره، هر کدوم یه رنگی داره، هر کدوم یه خاصیتی داره. عشق ولی یه دونه است، یه حالت. این نه، شکل‌های مختلف داره. در اهل بیت، در اهل بیت خیلی جامع‌تر مطرح شده با الفاظ خوب. حالا این الفاظ بالاخره، این مراتب شوق و محبت شدید چطور ایجاد میشه در افراد؟ از معرفته. هرچی بیشتر بشناسه بیشتر علاقه من میشه، هرچی بیشتر بشناسه بیشتر جذب میشه، جذب رخ میده، فنا رخ میده، مثلا به یک تعبیری از این مسائل رخ میده، معرفت بیشتر بشه. امشب هم همینه. عزاداران اول عالم بعد از امام زمان علیه السلام اون 30 نفرن، اون 70 نفرن، اون 12 نفرن، نمیدونم تعدادش مختلفه در روایت، اون بزرگانی هستن که قربشون به امام بیشتره، معرفتشون به امام بیشتر. اونها عزاداران حقیقی حضرت زهرا هستن. ما هم اندازه معرفت اون عزاداریم. ما هم این مقداری که میسوزیم، اگه کم زیاده نمیدونم، هر کس چه حسی داره، این بنز معرفت ماست. ولی در این حال خدا رو شکر میگیم و اگر الالعبد سر به سجده هم بذاریم نمیتونیم شکر کنیم. همینی که هست و حالا کمه زیاده هرچی که هست، همین قابل شکر نیست. انقدر عظیم که هستیم اینجا، نه ما، یعنی این مجلس، همه این مجالس گرفته میشه. در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هست. خصوصیتش این هستش که دیگه مثل امشب و فردا وقتی ذکر مصائب میشه، انسان دیگه از خودش یادش میره، از همه چی یادش میره. تصور اون لحظاتی که بانوی دو عالم، سیدت و نساء اهل الجنه، بزعت من رسول الله، اون بزرگ، اون عظیم، اون حجت خدا با اون حالت در بستر افتاده باشن، پهلوی شکسته، بازوی فرم کرده، صورت کبود، بدن لاغر شده و نحیف شده، حسنین مثل پروانه دوره بستر مادر، امیر المومنین مشوش الحال با اون پریشانی در این شبها، چون امام سجاد فرمودین، تاریخ نیست آقایون، حدیثه، امام سجاد فرمود جدم امیر المومنین کان یمرزها به نفسه، خودش پرستاری میکرد از مادر ما، کمک میکرد از این پهلو به اون پهلو بشه، کمک میکرد حرکتی کنه، تکان. همه چه کشیده توی مدت امیر المومنین. و امشب شب آخر، یعنی فردا شب، نماز مغرب و عشا رو بدون حضرت زهرا میخوانن. این سختی مصیبت. ما هم دلامونو بفرستیم، واقعا همین با زبان ذوق، شوق، معرفت، نمیدونم چی هست، هر چی که هست، آقایون ما هم بیاییم امشب یه طوری بریم در خانه حضرت زهرا، در رو نگاه کنید، نیم سوخته است، در نیم سوخته است، صدای ناله میاد، پریشانی میاد، کسی در این خانه در نمیزنه، کسی برای اهل این خانه احترامی دیگه قائل نیست، کسی ارزشی قائل نیست به این بزرگان. حالا امیرالمومنین آقایون در منبر مسجد کوفه در اون 4 سال و 8 ماه 9 ماه 10 ماهی که به خلافت رسید، در روی منبر مسجد کوفه فرمود به من رسیده است که در بازار کوفه عبای مرد کوفی به چادر زن کوفی خورده است. اما تستحیون، حیا نمی کنید؟ عبای مرد به چادر زن اصابت کرد، یعنی کنایه از این که نزدیک هم، حیا نمی کنید؟ شما غیرت ندارید؟ حضرت فرمود امیرالمومنین که این طور هست، اون وقت فرمود خیلی بر من سخت بود، دیدم انسانهای خبیث دور فاطمه من گرفتن، با تازیانه میزنن. فرمود لقد اسودت متن فاطمه، پشت فاطمه هم کبود شد. لا اله الا الله، لا اله الا الله، داریم از کی میگیم، از چی میگیم، چه مصیبتی رو داریم بیان میکنیم. امیرالمومنین فرمود لقد عز علی ابن ابی طالب، خیلی بر پسر ابو طالب سخت بود، خیلی سخت بود. فرمود لیت ابن ابی طالب مات قبل یومه، این کاش قبل اون روز علی مرده بود، نمیدید که انسانهای فاسق فاجر قد ازدهمو علا ظلم البرت طاهره، جمع شدن ازدهام کردن که به این زن نیکوکار طاهره مطهره جسارت کنن. لا اله الا الله. چطور اون ملعون زد که حضرت محسن سقط شد؟ چطور زد؟ شما فکر بکنید، بین در و دیوار فکر بکنید چطور اصابت کرده، چطور با فشار، یعنی ضربه ای نبوده بزنه در رو باز کنه، چون در اصابت کنه که لذا میگه خدا لعنتش کنه. در اون نامه‌ای که به معاویه نوشت گفت من صدای نفس‌های فاطمه رو شنیدم از پشت در. قنچه پر پر گشته بود و گل جدا افتاده بود.